سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
استاد بعدی که خدمتتون هستیم آقای دکتر بوسلیکی هستن از پژوهشکده اخلاق و معنویت. ایشون هم در زمینه اخلاق تعلیم و تربیت، اخلاق روحانیت و اخیرا هم در حوزه اخلاق رسانه تأملاتی داشتن. انشاءالله بتونیم بهره مند بشیم و از ملاحظاتشون استفاده کنیم. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از عزیزانی که زمینه تشکیل این جلسه رو فراهم کردن و امیدوارم انشاءالله دقایقی که مصدی اوقاتتون میشم جزء دقایق اتلاف عمر به حساب نیاد. عارضم محضرتون، در مراسم، حالا تحلیف بگیم، مراسم تحلیف ترامپ یه مطلبی ذکر شد اونجا. ظاهرا خود ترامپ بعدن گفته بود که گفت این شلوغ‌ترین مراسم تحلیف ریاست جمهوری تاریخ آمریکا بوده است. بعد ها رفتن مقایسه کردن، دیدن که خب مراسم اوباما از این بیشتر آدم اومده بود و بعدن از فکر کنم معاون پارلمانیش بوده یا رسانه‌ایش بوده سوال میکنم، میگن آقا این چی بود، این چرا این حرفو زد؟ یه تعبیری به کار میبره، میگه که اینا حقایق جایگزین بوده. حقایق جایگزین اصطلاحیه که بعدها توسط روزنامه نگاران، یعنی بعدها که میگم یعنی بعد از اینی که جورج اورول کتاب 1984 رو نوشت، توسط روزنامه نگاران در بیان اینی که چطور میشه شما حقایق ساختگی رو کاملا جایگزین حقایق واقعی بکنی و مردم به عنوان حقایق اونها رو میپذیرند، یعنی فراموش میکنن آنچه که خودشون واقعا دور و برشون میبینن چیه. لویتین توی کتاب بسیار بسیار خوندنی دروغ‌های مسلح یه تعبیری داره، میخونم براتون. میگه که فرهنگ واژگان انگلیسی آکسفورد در سال 2016 واژه پسا حقیقت، پوستروس، پسا حقیقت را به عنوان واژه برگزیده سال انتخاب کرد. این واژه به عنوان یک صفت زمانی که در فرایند شکلگیری افکار واقعیت‌های عینی نقشی در شکلگیری افکار واقعیت‌های عینی نقش کمتری نسبت به احساسات و باورهای شخصی دارند بیان شده است. یعنی واقعیت‌های موجود بیرونی اونقدی نقش بازی نمی‌کنند در باورهای ما که احساسات ما و ذهنیت‌های خودمون، و انگیزه گزینش آن از روی بسامد و تکرار چشمگیرش در طول سال گذشته بوده است، یعنی سال 2016. رسانه ها واسه ما دوران پسا حقیقت درست کرده و این یه واقعیت خودش یه واقعیته. در ضمن اینی که من همه نکات اساتید رو واقعا استفاده کردم و خودم همدل هستم، رسانه ها درسته بیشتر جنبه شتاب دهنده دارن، یعنی ما توی بحثای خشونت رسانه‌ای 4-5 تا نظریه مهم مطرح میکنیم. یکی اینه که مثلا نظریه گربنر، نظریه کاشت رو مطرح میکنه، نظریه یادگیری اجتماعی بندورا مطرح میشه. یکی از نظریات خیلی مستحکم که در واقع شواهد تجربی زیادی داره، حالا نظریه انتخاب یا گزینش، نظریه تخلیه روانی رو داریم، با اونا کار نداره. نظریه انتخاب قائل به یک تعامل بین واقعیت و رسانه است. به عبارت دیگه برخلاف مثل نظریه کاشت یادگیری اجتماعی که اونا میگن چی؟ میگن کودکان و نوجوانان وقتی خشونت رسانه‌ای رو میبینن خودشون هم انجام میدن تو عالم واقع. اونا میگن نه، اولا هر کودکی از رسانه تأثیر نمیگیره و ثانیاً هر کودکی اصلا محتوای خشونت رو تماشا نمی‌کنه. یعنی کودکان خاصی با ویژگی‌های روحی روانی خاصی اولاً محتوای خشونت رو انتخاب می‌کنن برای تماشا، فیلم‌های خشن رو، و ثانیاً تأثیر می‌گیرن ازش. آزمایشات متعددی انجام شده. به عبارت دیگه من همدلی میکنم با نکات چند نفر از اساتید قبل از ظهر که فرمودن خشونت یا نفرت پراکنی رسانه‌ای و مجازی وقتی که زمینه‌های عینیش وجود نداشته باشه خیلی تأثیر نمیذاره. یعنی یه زمینه‌های عینی وجود داره، رسانه از همونا استفاده میکنه و نفرت پراکنی میکنه و به این به خشونت منتهی میشه. این ایده همین ایده انتخابه یا گزینشه. ما اگر نگران این هستیم که کودکانمون از محتوای مستهجن، خشن و بقیه ابعاد منفی رسانه تاثیر بگیرن یا نگیرن، اولا باید روی کمبودهای روحی روانی خودشون کار بکنیم. یعنی اگر کودک من به لحاظ رشد شخصیتی و رشد خانوادگی مسیر درستی رو طی کرده باشه، اولا اونقدی به دیدن فیلم‌های خشن علاقه من نخواهد بود. حالا فیلم که میگم یعنی محتوای رسانه. و ثانیا تأثیر نمیپذیره خیلی. حالا میشونه فیلم رو میبینه تموم شه میره، بعدش نمیره اعمال بکنه. لذا یک رابطه دو سویه، یه دیالکتیکی بین واقع و رسانه وجود داره. حالا این واقع من الان گفتم کودکان بحثای روانشناختیشه، یه وقتا یه جنبه های اجتماعیه، یعنی اینکه زمینه ها و بسترهای اجتماعی وجود داره که اون محتوای رسانه‌ای رو مؤثر میکنه، منتهی به خشونت میکنه. خب من اجازه میخوام بحثم رو اینجوری ادامه بدم که ببینین واقعیت چینه که ما وقتی درباره نفرت پراکنی صحبت میکنیم بیشتر ذهنمون میره سراغ شبکه های اونور آبی که بالاخره به انگیزه های روشن نفرت پراکنی میکنن علیه گروه های خاص، گروه های مذهبی منتسب به حاکمیت، چه میدونم علیه سپاه، بسیج، روحانیت، پلیس. پلیس که دیگه هممون قبول داریم که پلیس نباشه جامعه به هم میریزه. علیه پلیس هم، علیه نمیدونم امدادگران هلال احمر هم، علیه ماشین های امدادی و آمبولانس ها هم نفرت پراکنی میکنه. انگیزه های اونا روشنه. اما واقعیتش اینه که این جریان نفرت پراکنی متاسفانه تبدیل به یه جریان دو طرفه شده. من اجازه بدیم بحثم رو اینجوری ادامه بدم که مسئله اصلی نفرت پراکنی و خشونت گستری مسئله دیگری سازیه، آدرز. ما چه کسایی رو دیگری میکنیم برای خودمون؟ این یک. و بعد از اون دیگری انگاره هایی درست میکنیم، ایمیج هایی درست میکنیم از اون دیگری. مثلا میخوام من درباره کسایی که منتقد نظام هستن، اول اینا رو دیگری میکنم، میگم اینا از اینا مزدورند، مزدور یعنی پول گرفتن برای این کارشون، بعد دنبال براندازی هستند، یا حتی مخالف ایده های ما در مورد حجاب هستند، مثلا میاییم تئاتر درست میکنیم، توی اون تئاتر مخالفان خودمون رو شمر، عشان تئاتر رو یه جوری طراحی کردیم که اون انگار شمره، یعنی داریم انگار سازی هم میکنیم، یعنی همونطور که شمر زد امام حسین رو شهید کرد و اینا، اینا خب این از این انگاره هاست، تا اونی که تو اون وی او ای دقیقا میره گزینش میکنه از اون سخنان سست یه عده روحانی متاسفانه، حالا نمیدارم اسمش رو بذاریم کم سواد، بی سواد، یا مثلا بگیم مردمی، میره اینا رو گزینش میکنه، به قول اون بند خودمون گفت مگس نشان، میره دقیقا اینا رو گزینش میکنه و با اینها ایمیج درست میکنه درباره روحانیت برای مردم. یعنی تصویری از روحانیت به نمایش میذاره که اینا یه آدمای بی سواد توی 1400 سال پیش گیر کرده، خرافاتیه. خب اونم داره اینجوری ایمیج درست میکنه. ببینین همین اخیراً دیگه فایلاش هم پخش شده، های عالی پیام، همین شاعر طنز پرداز بگیم، هجو پرداز بگیم، خب ایشون اومد جریان تعرضی که بهش صورت گرفته بود توی تجمع یا علیهش اعتراض کرده بودن و اینها، این جریان رو میگه و بعدم میگه چه نوع تعرضی بوده است و اینها، و گله و شکایت میکنه، گله و شکایت میکنه از اینه که آقا ما الان چند ساله داریم میگیم نسبت به این فوش دادن ها حساس باشین، اینا نباید اینجوری باشه و اینا، کار به اینجا میکشه دیگه. ببینیم وقتی خشونت عادی میشه، نفرت پراکنی عادی میشه، یه روزی هم چوبشو خودمون میخوریم. همون های عالی پیام یه دیدین اون حجب پردازی هایی که علیه روحانیت و علیه نظام و فحاشی های وقتایی، خب یعنی یکی نیست بگه خدا خیرت بده، خود شما که کم از این حجم ها و فوش ها و کلمات رکیک نگفتی. خب الان امروز از همون شاکی هستی. شبیه همین جریان از این برم هست، از این برم هست. یعنی ببینین ایده تکفیر، اندیشه تکفیر یه وقته از این بره که ما مخالفان خودمون رو سری دست به تکفیرمون خوبه، اینا رو تکفیر میکنیم، خارج از دین میدونیم، مانع ظهور امام زمان و چه باچه. از اون برم هست تکفیر، منطقه اونا تکفیر از آیین انسانیت میکنن، یه جوری نشون میده که انگار مثلا یه بسیجی از انسانیت خارجه دیگه. غیر انسانی ساختن انسانها، همین ایمیج هایی که درست میکنیم، این تصویر رو درست میکنه که وقتی این مثل حیوان داره برخورد میکنه، منم حق دارم مثل یه حیوان وحشی که به من حمله کرده جلوش وایستم. ما یه مار خطرناک اگر ببینیم، مار سمی، وای نمیستیم که اول به ما حمله بکنه بعد جلوشو بگیریم، که پیش دستی میکنیم. اونم میاد در واقع به نوعی داره اونم تکفیر میکنه این وریا رو. همون شبکه‌های خارجی در واقع دارن اینا رو تکفیر از آیین و مکتب انسانیت میکنن، اونم یه جور تکفیره. وقتی ما جریان تکفیر رو دامن بهش میزنیم، سر از اینجاها در میاره. آرزم محضرتون که این استعاره هایی که درباره همدیگه درست میکنیم، استعاره های مفهومی لیکاف، واقعا ایده خیلی خوندنی و جالبیه که وقتی ما در مورد یک پدیده یه استعاره درست میکنیم، همه اضلاع اون پدیده رو تو قالب اون استعاره میبینیم. مثلا فرض کنین ارتقا و بهبود وضعیت معنوی خودمون رو با استعاره رشد گیاه تنظیر میکنیم، میگیم مثل یه رشد گیاه یکی داره رشد میکنه، این یه تبعاتی داره. گیاه که رشد میکنه آفت ممکنه داشته باشه، باغبون داره، باغبونش از خود گیاه نمیپرسه چی میخوای، خودش صلاح اونو تشخیص میده، همه اینا میاد. اما همین رشد معنوی رو وقتی ما تنظیر به یک سفر میکنیم، این یک سفر معنوی است. خب سفر راهنما میخواد، راه و بیراه داره، راهنما از خود، یعنی تابع گفته خود مسافره، یعنی راهنما فقط راهنمایی میکنه، حالا نخواست نمیره اون مسیر رو. یعنی نقش راهنما برای سفر کاملا متفاوت از نقش باغبون برای گل و گیاهه. استعاره های مفهومی شیوه تفکر ما در مورد پدیده ها رو کاملا جهت میده، صرف یک تشبیه ادبی نیست. ما اینی که دیگری رو با چه ملاکی اولا تعریف کردیم، آدرز، و بعد از اونها چه تصویری درست میکنیم، چه استعاره هایی. اونا مخالفن، معاندن، براندازن، دشمنن، کیان، با چه استعاره‌ای درست میکنیم. و اونا هم از این بر، مثلا لباس روحانیت رو با لباس پلیس میکنه یکی، و جز کارهای موفق اینا بوده، جالبه. یعنی مردم حسی که، حس منفی که نسبت به مثلا پلیس مبارزه با شورش داشتن، نسبت به لباس روحانیت هم پیدا کرده بودن یه عده‌ای بر اساس همین کارهای رسانه‌ای. و خب یه روحانی که توی مترو مثل خود این، شاید تو زندگیش از اینم بیشتر داره سختی میکشه، هشتش گروه نوهشه، همین که این لباس تنشه، اون نفرت آشکار میشه و اعمال میکنه این رو. مسئله اصلی فضای مجازی و حالا به صورت کلی بگیم رسانه، مسئله اصلیش این دیگری سازی و تصویر سازیه. من اگر بخوام تو یک کلمه خلاصه بکنم، همین رو باید عرض بکنم خدمتتون. لذا من میخوام عرض بکنم ما به همون اندازه که به اون مخالفان خودمون، کسایی که درباره ماها دارن نفرت پراکنی میکنن، باید نهیب بزنیم، نسبت به همکاران خودمون، نسبت به کسایی که همرده ما هستن، دوستان ما هستن، در جبهه ما هستن، هم باید تذکر بدیم. یعنی وقتی ما میایم، خود ما هم از همون شیوه ها استفاده میکنیم، تفاوت در چیه پس؟ یعنی این پیام قرآنی که میفرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، کجا میره؟ مسئله سر کسیه که داره مبارزه هم میکنه با ما، بحث زمین جنگه. توی زمین جنگ میگه باید عدالت بورزی، باید اعتدال بورزی، نباید تهمت های ناروا بزنی، و متاسفانه الان با یه سری مستمسک های حتی روایی و مذهبی ما از سر احساس تکلیف یه وقتایی ببینین تهمت های ناروا میزنیم، میگیم و باهتوهم گفته به اینا بهتان بزنید. خب اینا تفسیر داره، این نبوده منظور. کجا سیره اهل بیت این بوده؟ مشکل جدی ما الان هم به لحاظ رسانه و هم به لحاظ فضای واقعی اخلاق زدائی از دین و مکتب. سخندان شهیر ما میاد جلوی رسانه ما میشینه میگه که دین اسلام مروج اخلاق نبود. خیلی روشن، خیلی واضح. اخلاق زدائی از مبارزه، اون داعشی میگه ما برای اینکه به اون هدفمون برسیم فعلا اخلاق مانعه، من تا اونجایی که میتونم برای اون هدف باید اخلاقو کنار بذارم. اخلاق زدائی از جنبش های اجتماعی، میگه آقا انقلاب خون میخواد، مهم نیست با چه وسیله‌ای میرسی به اون هدفت. این مسئله اخلاق زدائی هم توی محتوای رسانه‌ای و نفرت پراکنیش و هم توی بسترهای اجتماعیش، هر دو با هم دیگه داره این مسئله خشونت، گسترش خشونت رو دامن میزنه. ای کاش ما یه وقتایی بخونیم از اینها. من بذاریم یه دونه دیگه به عنوان حسن ختام عرضم، برای اینکه ببینیم محتوای دینی ما چقدر فاصله داره با این فضاهای اخلاق زدائی که ما الان بیان میکنیم. تعبیر حضرت امیر صلوات الله علیه و عنایت بفرمین، المؤمن ینصف من لا ینصفه، مؤمن با کسی که در قبال این انصاف نمیورزه این انصاف میورزه. ان من فضل الرجل ان ینصف من لا ینصفه و یحسن الی من اساء الیه. از فضل انسان و فضل مرد اینه که نسبت به کسی که نسبت به خودش بی انصافی کرده این انصاف ببرزه، اون به این بدی کرده این خوبی بکنه. ببینیم اوج این رفتار در واقع خشونت، پرهیز از خشونت و جلوگیری از حقد و کینه، این نکته کوچیکم عرض بکنم. یکی از مشکلات فهم دینی ما اینه که متاسفانه بین حقد و کینه از طرفی و بغض از طرفی تمایز نمیذاریم. بغض ناظر به خود فعله، میفرماید نسبت به فعل و نسبت به حالات روحی روانی که داره بغض میورزیم، اما حقد ناظر به فرده. در مورد حقد و کینه موضوع یه شخص خاصی یا یه گروه خاصه، من خیلی کار به رفتارشم ندارم، رفتارشم درست بکنه از خودش بدم میاد، این میشه حقد، حقد و کینه. متاسفانه با یک درهم آمیختگی مرزها، این بغض که یک تکلیف دینی و یک ارزش دینیه، بغض نسبت به امور منفی، این تبدیل شده به حقد و کینه و این کارو خراب میکنه. حضرت امیر صلوات الله علیه اون چند روز یا چند شبی که ضربت خورده بودن و در بستر بیماری بودن و به شهادت حضرت منتهی شد، اونجا میفرمایند که خطاب به امام حسن علیه السلام ظاهرم، و اگر ضارب رو میفرماید که اگر من زنده بمانم خود صاحب اختیار و ولی خون خود هستم، و اگر بمیرم و فانی گردم فنا میعاد و میقات من است، و اگر ضارب را عفو کنم این عفو برای من موجب تقرب و برای شما حسنه است، پس بنابراین عفو کنید و از جرم ضارب چشم بپوشید. یعنی اولا میگه عفو کنید، اگه نتونستین عفو کنین یه ضربه بیشتر نباید بدون، یه ضربه زده، بعد میگه من خودم زنده بمونم عفوش میکنم. چند جا داریم این نقل رو. بعد میگه از غذایی که خودتون میخوریم به اونم بدین، بهش سخت نگیریم، اونم اسیر شماست. با کی؟ ابن ملجمی که شاید بگیم یکی از بزرگترین جنایات تاریخ رو مرتکب شده دیگه. ببینیم ما الان یک رفتار متقابلی شدیم، یعنی میگه ما اونا میزنن ما میزنیم، اون داره افترا میبنده منم افترا میبندم، نفرت پراکنی میکنه منم نفرت پراکنی میکنم. قطعا هر دو طرف دارن به اخلاق گریزی کمک میکنن. به تعبیر یکی از اندیشمندان معاصر میگفت انسانی که نفرت تو دلشه، کینه تو دلشه، این انسان نمیتونه اخلاقی زندگی بکنه. نه نسبت به اون کسی که ازش نفرت داره ها، نه فقط این، نه به صورت کلی. اصلا کسی که تو دلش کینه و نفرت داره این نمیتونه اخلاقی زندگی کنه. خب همون عزیزی که اون آقای بزرگواری که میاد خودش سالها نفرت پراکنی کرده، حجب گفته، فوش داده، خب یه روزم خودش چوبشو میخوره و این سنت الهیه برای همه طرف ها هم هست. من اگر توی یه جمله بخوام خلاصه بکنم عرایزم رو، مسئله اصلی ما توی نفرت پراکنی هم تو عرصه مجازی و رسانه‌ایش و هم عرصه واقعی دیگری سازی و بعد ایمیج سازی، تصویر سازی از اون دیگریه. به تالی عرض نمی کنم دیگه، انشاءالله استفاده میکنیم از محضر اساتید. صلواتی بر محمد و آل محمد بفرمایید.
خیلی متشکرم از آقای دکتر حسن بوسلیکی. چند مفهوم جالب رو معرفی کردم که به کار پژوهشگران میاد. یکی بحث دوران پسا حقیقت که مفهوم جالبی بود که میشه پیگیری کرد، دادید فضای مجازی چگونه اساساً از حقیقت فراتر رفته و نفرت پراکنی در اون حوزه اتفاق میفته. دوم مسئله دیگری سازی و بحث تصویر سازی که ما از دیگری انجام میدیم و شناخت مکانیزم های این تصویر سازی و بحث آخر هم بحث اخلاق زدایی که چگونه از حوزه‌های مختلف داره اخلاق زدوده میشه و همین باعث چالش های فراوانی میشه که یکی از اونها بحث نفرت پراکنی. اللهم صل علی